ساعت 2 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. در آغاز کار شورای شهر تهران، محمد علی نجفی به عنوان شهردار آینده این شهر برگزیده شد. نیکی هیلی برای گفتگو درباره برجام با مقامات آژانس بین‌المللی هسته‌ای دیدار می‌کند. و در انفجار انتحاری توسط طالبان در هلمند 5 تن کشته شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. روز چهارشنبه مراسم آغاز به کار پنجمین دوره شورای شهر تهران برگزار شد. در این جلسه محمد علی نجفی که پیشتر در یک جلسه غیر رسمی به عنوان شهردار برگزیده شده بود، با 21 رأی اعضای شورای شهر تهران رسماً به عنوان شهردار آینده برگزیده شد. در این مراسم همچنین محسن هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رسماً به عنوان رئیس شورای شهر تهران برگزیده شد. آقای نجفی از بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی است و سابقه وزارت در دولت‌های باهنر مهدوی کنی، موسوی و هاشمی رفسنجانی را دارد. او در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی سمت‌های معاونت رئیس جمهور، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، سرپرست وزارت علوم و ریاست سازمان میراث فرهنگی را بر عهده داشت. اعضای کنونی شورای شهر تهران بیشتر از طیف اصلاح طلبان و میانه‌رو هستند. دوره پیشین این شورا در دست اکثریت اصولگرا بود. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل برای گفتگو با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای درباره برجام به وین سفر کرده است. خانم هیلی در گفتگو با رویترز گفته است دولت آمریکا می‌خواهد بداند که آیا آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی و آموزشی ایران برای راستی‌آزمایی پایبندی جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای دارد. نیکی هیلی گفته تهران پیشتر اقداماتی پنهانی در مراکز نظامی و دانشگاهی خود انجام داده است. در این حال خانم هیلی گفته است دولت آمریکا هنوز درباره برجام تصمیمی اتخاذ نکرده. جمهوری اسلامی ایران پیش از این گفته بود که اجازه بازدید از مرکز نظامی خود را به بازرسان آژانس نخواهد داد. از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفت اگر تهران اراده کند میتواند حداکثر تا 5 روز غنی‌سازی 20% اورانیوم را در سایت فوردو آغاز کند. علی اکبر صالحی گفته است اولویت جمهوری اسلامی حفظ برجام است، اما نه به هر قیمت. به گفته مقام‌های افغانستان در پی یک انفجار انتحاری در استان هلمند 5 تن کشته و دست کم 38 تن مجروح شدند. این بمب‌گذاری انتحاری با استفاده از یک خودرو که در پارکینگی در کنار مقر اصلی پلیس در لشکرگاه پارک شده بود انجام شده است. بر اساس تصاویر تلویزیونی چند دستگاه خودروی ارتش در این حمله منهدم شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله کمتر از 2 روز پس از اعلام سیاست‌های راهبردی آمریکا در زمینه جنگ افغانستان و مبارزه با طالبان انجام شد. و گروه شیعیان حوثی در یمن میگویند در حمله جنگنده‌های ائتلاف به رهبری عربستان دست کم 30 تن کشته شدند. بنابر گزارش‌ها بمب‌های جنگنده‌ها به یک هتل در شمال صنعا پایتخت یمن اصابت کرده و چندین غیر نظامی در میان کشته شدگان هستند. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نویسند موفق نشدند آمارا به صورت مستقل تایید کنند. ائتلاف عربی نیز در این باره اظهار نظر نکرده است. افراد مسلح حوثی کنترل پایتخت یمن را در دست دارند و با دولت رسمی این کشور که مورد حمایت عربستان سعودی و متحدانش است می‌جنگند. و اما شماری از بازنشستگان در ایران روز سه‌شنبه 31 مرداد ماه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تجمع کنندگان خواستار افزایش مستمری‌های بازنشستگی، اجرای قانون همسانسازی و ارتقای خدمات بیمه‌ای خود شدند. بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر است. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
شماری از بازنشستگان فرهنگی و دیگر ارگان‌های دولتی روز سه‌شنبه 31 مرداد در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. شماری از تشکل‌های صنفی در ایران تعداد تجمع کنندگان را صدها تن برآورد کردند.
این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی.
آنطور که خبرگزاری ایلنا درباره این تجمع گزارش داده، این گروه از بازنشستگان خواستار افزایش مستمری خود، اجرای قانون همسانسازی و ارتقای خدمات بیمه‌ای شدند و از مسئولان خواستند که از بازنشستگان و مستمری بگیران حمایت کنند. گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از نارضایتی بازنشستگان از وضعیت رفاهیشان است. در یک سال گذشته بسیاری از مستمری بگیران در ایران نسبت به شرایط معیشتی خود معترض بودند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد درباره مشکلات نظام بازنشستگی در ایران به رادیو فردا میگوید:
مهمترین مشکل اینه که این نظام بازنشستگی نمیتونه مطالبات بازنشستگان رو تأمین بکنه، نیازهای مالی اونها رو، و این بازنشستگان در دوره طولانی سرمایه انبوهی رو در صندوق‌های بازنشستگی فراهم کردن، ولی مسئولین، مدیران و کل این نظام نمیتونه این سرمایه‌ها رو به شکلی استفاده کنه که ارزش اونها همپای ارزش بازار بره بالا و در نتیجه بتونن تأمین بکنه نیازهای اینا. بنابراین قدرت خرید این صندوق‌ها کاهش پیدا می‌کنه، با توجه به تورم نمیتونه پرداختایی رو داشته باشه که زندگی این بازنشستگان رو تأمین بکنه. در شرایط ایران صندوق‌های بازنشستگی در واقع حیات خلوت دولت بوده، برای اینکه در جهت مصارف رانتی، بنابراین سرمایه‌ها از بین رفته و ناتوان این صندوق‌های بازنشستگی از تأمین اون حداقل خواست‌های بازنشستگان.
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، یکی از عوامل رکود کاهش قدرت خرید بازنشستگان است. در کشورهایی که دارای نظام بازنشستگی مناسبی هستند، حقوق بازنشستگان با میزان سالانه تورم تنظیم می شود. علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، چندی پیش در یک گفتگوی ویژه تلویزیونی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، تأیید کرد که دریافتی بازنشستگان در ایران نزدیک به خط فقر است.
ما حتی اومدیم واقعا انواع فقر رو تقسیم بندی کردیم: فقر بیکارا، فقر شاغلین، فقر از کار افتاده ها، فقر جغرافیایی مثل برخی از مناطق ما واقعا خب درشون فقر هست. تو شاغلین ما سه دهک پایین یا حتی بازنشستگان دچار کمبود درآمد هستن. وقتی من وزیر شدم 420 هزار تومان حقوق یک بازنشسته کارمند بود، امروز 1,150,000 تومان. من نمیگم این پول کفاف میده، واقعا این کفاف نمیده. میدونم قدرت خرید شاغلین ما، بازنشسته های ما، به خصوص کارگران ما پایینه.
بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر است. بیشتر صندوق‌های بازنشستگی کشور با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی روبرو هستند. گفته شده که در بیشتر این صندوق‌ها تعداد کسانی که حق بیمه می‌پردازند بسیار کمتر از کسانی است که حقوق بازنشستگی می‌گیرند. احمد علوی، استاد اقتصاد، درباره تبعات کاهش قدرت خرید بازنشستگان معتقد است:
با کاهش قدرت خرید بازنشستگان به واقع میشه گفت سطح عمومی تقاضا کاهش پیدا میکنه و این تأثیر داره بر رکود. یعنی بخشی از رکودی که ما الان داریم که مربوط است به کاهش سطح عمومی تقاضا، مربوط است به اینکه این صندوق‌های بازنشستگی نمیتونن بازنشستگان رو تأمین کنن، قدرت خرید اونها میره پایین. در نتیجه رکود گسترده‌ای که داریم ما در شرایط ایران بخشش مربوط است به همین. در جهان پیشرفته امروز اینکه بتونن تأمین مالی بکنن بازنشستگان رو عنوان یک مسئله مثبت تلقی میشه. چرا؟ به این دلیل تأثیر داره در رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود سطح زندگی تمام جامعه و اشتغال. چرا؟ که با ایجاد رونق اشتغال هم ایجاد میشه.
در طول سالهای گذشته دولت به جای پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی، بخشی از شرکت‌های دولتی را به این تعاونی‌ها اعطا کرده که بخشی از آنها نه تنها بهره‌وری نداشتند، بلکه زیانده بودند. همچنین مدیریت نادرست این بنگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در کنار کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش تورم و همچنین افزایش تعداد افراد مستمری بگیر، جملگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران را دچار بحران کردند.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، برخی از رویدادهای داخلی مجلس شورای اسلامی در عناوین روزنامه‌های امروز چهارشنبه بازتاب داشته و مورد انتقاد قرار گرفته. مهمترین این رویدادها به روایت روزنامه‌ها چی هستند؟
دو موضوع امروز مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته. یکی موضوع مخدوش بودن آراء روز رأی اعتماد هست. روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش با عنوان اشتباه در شمارش رأی اعتماد نوشته که روز گذشته مشخص شده که رأی آقای عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در واقع 198 رأی موافق بوده که در روز رأی‌گیری رأی اعتماد 188 رأی خونده شده بود. بعد از این موضوع به نوشته روزنامه شرق برخی از نمایندگان خواستار شمارش آرای آقای بی‌طرف شدند که ایشون نتونست وزیر بشه و رأی اعتماد مجلس رو کسب کنه که رأی ایشون هم به نوشته روزنامه شرق بیشتر شده. ضمن اینکه چند رأی خط خورده هم در اون میان پیدا شده که جزء آرای باطله هست و روزنامه شرق نوشته که آقای محمد رضا تابش و یکی دو نماینده دیگر گفتن که برخی از نمایندگان رأی داده بودند به آقای بی‌طرف و پس از اون مخالفین ایشون از اونها خواستن که رأی خودشون رو خط بزنن و اون رو باطل کنن که این موضوع باید در مجلس مورد بررسی قرار بگیره. روزنامه قانون هم همین موضوع رو با عنوان ترک رأی اعتماد در مجلس توصیف کرده و نگاه انتقادی داره در گزارش خودش به اینکه چرا همه انتخابات ها در ایران معمولا مخدوش هست یا با مشکل مواجه میشه. روزنامه فریختگان موضوع دوم رو در تیتر اصلی خودش منعکس کرده. عکس ممنوع و نوشته به دنبال انتشار برخی از عکس هایی که از نمایندگان در شبکه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بود، شماری از نمایندگان روز گذشته خواستار این شدن که عکاسان خبری در مجلس فقط در چند دقیقه اول مجلس حضور پیدا بکنن و پس از اون جلسه رو ترک کنن و نتونن عکس بگیرن. که روزنامه دیگری هم که روزنامه خراسان هست به همین موضوع پرداخته با تیتر جنجال گلابی و نوشته این موضوع بعد از اون پیش اومد که در روز رأی اعتماد برخی از نمایندگان مشغول میوه خوردن بودن و عکس ایشون منتشر شد و بازتاب هایی داشته و حالا منجر شده به این درخواست برای محدودیت خبرنگاران عکاس.
بله، اما روزنامه شهروند از پدیده سپرده فروشی گزارش داده. ماجرای این پدیده تازه چیه؟
ماجرای پدیده سپرده فروشی اونطوری که روزنامه شهروند نوشته مربوط است به کسانی که سپرده های خودشون رو در مؤسسات مالی غیر مجاز گذاشته بودن، در حال حاضر نمیتونن پول های خودشون رو دریافت کنن و روزنامه شهروند نوشته که این روزها آگهی های منتشر میشه که این آگهی ها درخواست خرید این سپرده ها رو دارن و این سپرده ها وارد بازار شده با 25% بین 20 تا 25% در واقع کسر اصل سپرده. این سپرده ها رو میخرن تا بعدن بتونن افرادی که دلال هستن اون رو نقد کنن و بتونن از دولت یا بانک مرکزی اون پول رو بگیرن.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره ماجرای حکم شلاق کارگران آقدره. نگاه مجلس به اجرای این حکم چگونه بوده؟
روزنامه اعتماد نوشته که بعد از اون که در اردیبهشت ماه سال جاری 17 کارگر معدنچی معدن آقدره شلاق خوردند، مجلس شورای اسلامی قرار شد که این موضوع رو مورد بررسی قرار بده. حالا بعد با گذشت چند ماه گزارشش رو در صحن علنی قرائت کردن. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته مهمترین نکته این هست که این کارگران در واقع گناهی مرتکب نشده بودند. در گزارش مجلس اینجوری اومده که اونها بر اساس فصل 7 قانون کار درخواست تجمع و مذاکره با کارفرما رو داشتن که اونجا درگیری پیش اومده و در نتیجه منجر شده به اینکه این کارگران محکوم بشن و هر کدوم شلاق یعنی 17 کارگر شلاق بخورن. تنها نکته ای که در گزارش مجلس یک مقدار شبهه برانگیز هست اینه که در گزارش مجلس اومده قوه قضاییه مظلوم هست و این کارگران رو در محیط دربسته شلاق زده، در حالی که عکس هایی که منتشر شده بود در رسانه ها اونها رو در فضای باز مشغول بودن که شلاق بزنن و این هم شبهه است که به این گزارش در روزنامه اعتماد وارد شده.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برنامه
اجازه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. ایستگاه
جوان مرد قصاب
پیاده میشم رو آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی
فیزیک معادله دو مجهولی
مندلیف.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
کم کم می‌بینیم که به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم، اما فرصت دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام کنم. 2048-799-599-800 و همینطور 2048-799-599-860. میتونید برای ما پیام تلفنی هم بفرستید با این شماره 0042-02-2112-2112. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.